اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. کلام ما در مواردی بود که گفته شده، تقیه در این موارد نیست. سه مورد رو بیان کردیم، امروز کلام در مورد چهارم هست. مورد چهارم یه عنوان کلی است که لا تجوز التقیه فی غیر الضروره. معلوم میشه تقیه در مواردی که ضرورت داره اعمال میشود، حالا اعم از واجب یا مندوب، اما اگر ضرورتی ایجاب نکند تقیه دیگه مطلوبیت ندارد و نه واجب است و نه مستحب. علی القاعده بعد ما خواهیم گفت که اون مواردی که بحث شده ممکنه حتی حرام هم باشه، ولی در این حال واجب یقینا نیست اگر ضرورت نباشد. در روایات در این زمینه آمده و بیان کرده عدم وجود تقیه رو در غیر ضرورت و فرمودن آیون که این خروج تخصیصی نیست بلکه خروج تخصصی است و اگر ضرورتی نباشد اصلا تقیه نیست. اگر ضرورت نباشه موضوعاً تقیه منتفیست. تقیه جاییه که به خاطر ضرورت آدم، ضرورت یعنی بخواد حفظ جان و مال و امثال اینها کند، لذا تقیه میکنه. اما اگر ضرورتی نیست، حفظ جان و مال نیست، جان و مال حفظ میشود، خب اینجا دیگه جایی برای تقیه باقی نمیماند. پس میشه سالبه به انتفاع موضوع و میشه خروج تخصصی نه خروج تخصیصی. در این زمینه یه تعداد روایت که این روایت ها رو ما بعضیاشو عرض میکنیم و روایاتش هم نسبتا متعدد هست و یکی از روایات، روایت وسائل باب ابواب امر به معروف باب 25 حدیث 1 که در اینجا مرحوم کلینی رضوان الله علیه از جناب زراره نقل میکنم، از آقا امام باقر، این مضمون هم نیاز به بررسی سندی نداره، چندین روایت داریم در این مجال. امام باقر علیه السلام میفرمایند التقیت فی کل ضرورت، هر جایی که ضرورت ایجاب کنه تقیه است. و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، صاحب تقیه اعلم به تقیه است، اعلم به، معذرت میخوام، به ضرورت هست در جایی که ضرورت در ناحیه او به وجود میاد. پس معلوم میشه تقیه موردش موردیه که ضرورت باشد. ضرورت رو کی تشخیص بده؟ حضرت میفرمایند خودش. چی؟ ظاهر روایت اینه که مورد تقیه مورد ضرورته. التقیه تو فی کل ضروره، پس اگر ضرورت نباشه دیگه اصلا مورد تقیه نیست، همون سالبه به انتفاع موضوعه. روایت بله نه،
اینجا واجب است
نه، ظاهرش اتفاقا نفی موضوعه. تقیه تقیه در مورد ضرورته. پس اگه ضرورت نباشه چی نیست؟ تقیه نیست. نگفتن حکم تقیه، وجوب تقیه، تصریح دارن به موضوع میکنن التقیتو. چی؟ شما میخواید بگید، میدونم چی میخواید بفرمایید، میخواید بگید یه عنوان کلیه که منطبق بر سایر موارد هست. خب نه، این چون نه اینکه این عنوانش در روایات آمده، این رو ما یه عنوان مستقل میگیریم. بالاخره در روایات مثلا شما میفرمایید اونجایی که شرب خمر بود که فرمودن اینجا جای تقیه نیست، نه اونا ضرورت بود اما در این حال جای تقیه نبود. ما نحنفی میخواد بگه اگر ضرورت نیست تقیه هم نیست، فرق میکنه. اونجاها خروج حکمی بود نه خروج موضوعی. ما نحنفی خروج موضوعی هست. روایت دیگر یاد داشت، یعنی نیاوردم، جلد چندم بود؟ 16 بود. روایت دوم که باز همین باب حدیث دوم، روایت اینه، مرحوم کلینی نقل میکنن از راوی میرسه به محمد ابن مسلم و زراره، قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیتو فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، که ابن آدم در اون مضطر میشود، فقد احله الله له، اینجا خدا تقیه رو حلال کرده. پس اگر مضطر نشود جایی برای تقیه و حکم تقیه نیست. خدا تقیه رو حلال نکرده. این یه مقدار به خروج تخصیصی میخوره، یعنی نمیگن دیگه تقیه نیست، میگن تقیه هست اما حلال نیست. ولی به قرینه صدر که میگه التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، میگیم به قرینه صدر اینه که مراد از ذیل هم اینه که تقیه نیست، نه این که تقیه هست و حلال نیست. صدر قرینه بر ذیل قرار میگیره. چرا؟ موضوعات رو بیان نمی کنه؟
نه، اصلا ماهیت یه چیز مورد تأسیسش می کنه.
مگر نماز رو شارع بیان نمی کنه؟ جواب بدی؟ نماز رو که متعلق وجوبه مگه شارع بیان نمی کنه؟
چرا؟
حج رو مگه شارع بیان نمی کنه؟ چرا؟ خب اینجا تقیه رو هم شارع آمده بیان کرده. تقیه متعلق حکم دیگه، وجوب تقیه جان. بله خب، بله، متعلق تقیه، متعلق وجوب که تقیه هست، این تقیه رو کی باید بیان کنه؟ شارع باید بیان کنه. میگه اینجا تقیه هست، این تقیه نیست، این نماز مطلوب شارع هست، این نیست و ها کذا. نه دیگه، شارعی که آدم
میگه کجای مراد شما
فقط احل الله فقط احل الله له. بعد روایت سوم، روایتی است که باز در همین باب حدیث 8 هست، روایت از امام باقر علیه السلام که التقیتو فی کل چی؟ ضروره. خب این روایت ها پس می فهماند که اون چی که انسان مضطر بهش باشه اونجا تقیه صادق هست و در غیر موارد اضطرار تقیه صادق نیست. مورد پنجم، تقیه در اظهار کلمه کفر و براءت. ظاهرش تخصص دیگه. تقیه در موارد اظهار کفر و براءت، این هم تقیه ممنوعه است. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه من در مقام تقیه کلمه کفر رو اظهار کنم یا براءت از خدا و رسول و ائمه رو اظهار کنم، اینجا هم جای تقیه نیست. البته روایات مختلفن، روایتهاشو میخونیم و باید بین روایتها جمع کنیم، یک به یک اشاره میکنیم، اونم اشاره میکنیم که روایتم در ذیلش داریم، عرض میکنم انشاءالله. خب پس آیا اونچه که راجح هست، اونچه که راجح هست اینه که ما در این موارد تقیه کنیم و اظهار کفر و براءت کنیم یا خیر؟ اما ادله جواز، چندین دلیلن که حتی در این موارد هم میشه تقیه کرد. جواز بالمعنى الاعم، اعم از وجوب و اباحه، ولو لازم باشه اظهار کنیم کلمه کفر رو یا تبری بجوییم از خدا و رسول و اهل بیت. از جمله روایات همون روایاتی است که همچنان که فرمودید ذیل آیه شریفه مربوط به تقیه عمار که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، عامه و خاصه نقل کردن که والدین عمار اظهار نکردن کلمه کفر رو و کشته شدن، عمار اظهار کرد و نجات پیدا کرد. بعد با حالت گریه خدمت رسول مکرم اسلام رسید و جریان و خب پیغمبرم خبر رسیده بود بهشون و نقل شده بود و جمعی از صحابه گفتن کفر عمار، عمار با این اظهار براءت از اسلام کافر شده. اما پیغمبر اکرم فرمودن ان عادوا لك فعد لهم بما قلت، اگه دوباره هم اینا سراغت آمدن همون چیزی که گفتی دوباره هم بگو. اینجا آیه شریفه نازل شد من کفر من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. پس ببینید اظهار کلمه کفر بوده و حال اینکه اشکال نداشته، پیغمبر اکرمم تأییدش کردن، آیه شریفه هم به عنوان تأیید کار او نازل شده. پس اظهار کلمه کفر در ظرف تقیه مانعی ندارد. عرض کردم جواز بالمعنى الاعم رو ما فعلا میخواییم بحث کنیم، اعم از این که واجب باشه یا حداقل مباح باشه. چی؟ این میشه به اصطلاح امر در مقام عقیب توهم حذر. امر عقیب توهم حذر حد اکثر چی رو میفهمونه؟ اباحه بالمعنى الاعم. اباحه بالمعنى الاعم اینجا بله فهمیده میشه، لذا همینو عرض کردم، چون حظرش و منعش اینه که آدم توهم کنه که اینجا تقیه جائز نیست. میفرماین فعد میشه امر عقیب توهم حذر و دال بر اباحه بالمعنى الاعم. بله
حالا عمار الان این جواز کارش مباح بوده، این کار کرده نه واجب بوده برش انجام بده تقیه.
عرض کردم اینجا اعم میشه، از ظاهر مورد اعمه، اما هم میتونه حمل بر وجوب بشه، هم حمل بر ندب بشه، یا حتی حمل بر اباحه بشه. اینشو دیگه بیان نمی کنه روایت. روایت دیگر باز شیعه و سنی نقل میکنن که دو نفر از اصحاب رسول خدا با مسیلمه کذاب با هم برخورد داشتن. یکی از این دو نفر گفت که شهادت بده که من رسول خدایم، اون هم شهادت داد و نجات پیدا کرد، گفت بله اشهد و انک رسول الله به مسیلمه کذاب. دومی امتناع کرد و مسیلمه گرفت اینو چه کار کرد؟ کشت. پیغمبر اکرم فرمودن عمل اول فقد اخذ رخصت الله، نفر اول که شهادت داد تو رسول خدایی از رخصت الهی استفاده کرد، یعنی اینجا تقیه جائز بود، حالا اعم از وجوب و اباحه و ندب و اینها، اباحه بالمعنى الاعم، تقیه اینجا جائز بود پس که از رخصت الهی استفاده کرد. دارم تصریح میکنم به این که تقیه در این موارد بگید جائزه، در موردی که داره میگه تو رسول خدایی و کلمه کافرانه است. و نسبت به دومی فرمودن و اما الثانی فقد سرع بالحق فهنیئا له، در خون خودش افتاد یعنی از دنیا رفت به خاطر سخن حق، که سخن حق این بود که تو رسول خدا نیستی، و هنیئا له، گوارا باد برای او این که در خون خودش روی خاک غلطیده و افتاده و شهید شده. پس ببینید هم مورد تقیه رو تأیید کردن، هم مورد کسی که تقیه نکرده. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که تقیه در این موارد واجب نیست. اگر واجب بود خب این یکی دیگه هم باید این کار رو انجام میداد، پس واجب نیست، اما اباحه بالمعنى الاعم هست. اینو میخوام عرض کنم که از این روایات این گونه باید برداشت کنیم. روایت سوم، هر دو کفر و براءت. روایت سوم مرحوم کلینی نقل میکنن که عبدالله ابن عطا میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، که این باز وسائل همین ابواب امر به معروف باب 29 هست، و فی که قلت لابی جعفر علیه السلام رجلان من اهل الکوفه اخذا، دستگیر شدم، فقیل لهما ابرعا عن امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر مؤمنان سلام الله علیه تبری بجویید، براءت کنید، فبرع واحد منهما، یکی براءت جست، یعنی چه کار کرد؟ تقیه کرد، و ابل آخر، دیگری امتناع کرد، فخلی سبیل الاول الذي برع، اونی که براءت جاری کرد رهاش کردن، و قتل الاخر، اما اون یکی دیگه کشته شد. حضرت فرمودن اما الذي برع فرجل فقيه في دينه، اونی که تبری جز آدمیه که دینشو خوب فهمیده، و اما الذي لم يبرع فرجل تعجل الى الجنه، پس معلوم میشه اینجا هم تقیه واجب نیست، چون اگر واجب بود اونی که تقیه نکرده او نباید میگفتن رفته به بهش با زودتر شتافته به بهش، پس معلوم میشه تقیه در این مورد مباح بوده یا حد اکثر، بله دیگه مباح و جائز بوده تقیه، اما اگرم تقیه نمیکردنم اشکالی نداشته و اون هم مطلوب خدا بوده، پس معلوم میشه بستگی داره به اراده فرد، اراده کنه تقیه کنه یا اراده کنه و تقیه نکنه. نه، در این مواردی که کلمه کفر میخوان و الا کشته میشود. در کدوم ها؟ نه دیگه، در اون موارد نباید تقیه میکرد، ولی اینجا مسئله، بله مسئله شرب خمر و امثال اینها رو میفرمایید، مثلا تقیه جاش همینه که ارز و جان در خطره. اگر ارز و جان میخوام بگم این اون مقسمه، ارز و جان در خطر باشه یا اظهار کلمه کفر و براءت میکنه یا نمیکنه، اگر اظهار کرد کزا، اگر اظهار نکرد کزا. روشن نشد؟ جان؟ نه نه، فقط در این مورد محل کلامه.
تبدیلی برای رخصت یعنی تو همه این موارد تبدیلی اگر تبدیلی نکنی رو کشش کنی به هر
ما از ادله ما ایم و این ادله اگر یادتون باشه یعنی مواردی که تقیه جا داره اگر تقیه نکرد اینو میفرمایید نه دیگه بعضی از مواردش آها خب بله حرف خوبیه اگه موارد حرام استثناء بشن حرف بدی نیست ولی اون موارد حرام نمیشه استثناء بشن جایی که تقیه حرامه بعد بگیم شما میفرمایید مواردی که رخصت داره دیگه اینو میفرمایید
نه تقیه استثنایی که جدا
عرض میکنم بگیم مواردی که رخصت داره رو میفرمایید حالا ما همینو داریم میگیم ببینیم از این ادله جواز تقیه در اینجا استفاده میشود یا استفاده نمیشود یکی از مواردش همین که اظهار کلمه کفر و براءته ما بقیه موارد چی؟ خب چی بعد؟ ای که خودش همینه دیگه خودش هم کفر و براءت عرض کردم کفر و براءت یک بابه یک بحثه نه نه دیگه عرض کردم تبری از خدا و پیغمبر و امیر مؤمنان و اهل بیت و اینا تبری از همه شده دیگه روایت دیگر روایتی است که از مسعدت ابن صدقه هست و باز همین باب 29 حدیث دوم میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الناس یروون ان علیان علیه السلام قال على منبر الکوفه ایها الناس انکم ستدعون الى سبی فسبونی شما در آینده دعوت میشید که منو سب کنید و به من سب کنید ثم تدعون الى البراءت منی فلا تبرعو منی ما میخواییم ادله داله بر چی رو بگیم؟ داله بر جواز رو بگیم که تقیه جائزه این روایت چهارم میگن اگر سب به منو از شما خواستن سب بکنید اما براءت و نه و انی لعلا دین محمد صلی الله علیه و آله و حضرت نگفتن که ولا تبرعو منی گفتن که بله ثم تدعون الى البراءت منی و انی لعلا دین محمد و فقال له السائل ارأیت ان اختار القتل ان اختار القتل دون البراءه نظرتون چیه که من اگر قتل رو بپذیرم و تبری بگید نکنم فقال والله ما ذالک علی این یا ان اختار اون فرد ان اختار القتل دون البراءه اگر قتل رو اختیار کنه فقال والله ما ذلک علی این برش نبوده و ما له الا ما مضى علیه عمار بن یاسر حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان فانزل الله عز وجل فيه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان فقال له النبي يا عمار ان عادوا فعد فقد انزل الله عذرك و امرك ان تعود ان عادوا خب ظاهر روایت اینه که در موارد سب باید حتما سب کرد و تقیه انجام داد چون حضرت فرمودن انکم ستدعون الى سبی فسبونی پس منو سب کنید یعنی اینجا تقیه نه واجبه ظاهر صیغه امر دال بر وجوبه در جایی که سب میخوان بکنید حتما تقیه کنید اما ظاهرش اینه که امر عقیب توهم حذره یعنی آدم فکر میکرده که اینجا نباید سب کنه حضرت میگن سب کنید و میشه امر عقیب توهم حذر حد اکثر دال بر جوازه، مخصوصا نسبت به بحث براءت از امیر مؤمنان علیه السلام و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، که اینجا بعدن انشاءالله نسبت به تبری از اینها باز حالا یه ارزکی داریم که عرض میکنیم. چی شد نتیجه؟ میخوام خیلی معطلتون نکنم. چی شد نتیجه؟ تا اینجا چند تا روایت خوندیم که از این چند روایت استفاده شد حتی در موارد تبری و اینها هم میشه چه کار کرد؟ بگید تقیه کرد. و اونجایی هم که حضرت فرمودن سمت تد اون الال براءت منی فلا تبرئوا منی، اولش فرمودن فلا تبرئوا منی، بله، اما بعدش فرمودن ثم تدعون الى البراءه منی و انی لعلی دین محمد ولم یقل ولا تبرئوا منی. بعدن دیگه آقا نفرمودن ولا تبرئوا منی، متوجه میشید؟ که پس معلوم میشه که براءت از این امیر مؤمنان سلام الله علیه جستن در ظاهر روایت استفاده می شود که براءت با سب البته با یک دیگر چیه؟ تفاوت داره. متن روایت رو آوردید؟ آوردید متن روایت رو؟ نه نه، متن روایت بخونیدش؟ بخونید. ما اکثر ما یک زمان ناس و علی
علیه السلام سمه قال انه قالت انکم ستدعون الى سبی فسربونی سمه تدعون الى براءت منی فا انی لعلا دین محمد صلی الله علیه وسلم فلم یقل بلا تبرئوا.
احسن. میدونید حضرت صادق چی میخوان بگن سلام الله علیه؟ این راوی میگه که مردم میگن آقا بین سب نسبت به خودشون و براءت نسبت به خودشون فرق گذاشتن، یعنی گفتن اگر گفتن سب کنید سب کنید، اما اگر گفتن تبری کنید تبری نکنید. حضرت صادق میگن چقدر اینا به امیر مؤمنان دروغ میبندن، امیر مؤمنان اونجوری نگفتن، تفصیل بین سب و براءت ندادن. حضرت فرمودن ستدعون الى سبی فسبونی ثم تدعون الى البراءت منی و انی لعلا دین محمد ولم یقل ولا تبرئوا منی. حضرت نگفتن اگر تبری گفتن بکنید این کار رو نکنید، یعنی حضرت نیامدن بین سب و تبری فرق بگذارن، بلکه حضرت فرمودن که ولم یقل ولا تبرئوا منی. بعد سائل گفت آجون اگر طرف اختیار کنه قتل رو دون البراءه، حضرت میفهمن این برش واجب نبوده، ما ذاک علیه، این بر ذمه‌اش واجب نبوده که اینجا بگید خودشو به کشتن بده و سبب کشته شدنش بشه، که بعد قضیه عمار رو مثال میزنن. پس از این روایت هم استفاده میکنیم که در موارد سب و در موارد تبری تقیه اشکالی بگید نداره، تقیه جائزه. روایات دیگری هم هست که انشالله خواهد آمد، ولله الحمد.